میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما اینجا این ترم قرار بحث
علم دینی داشته باشیم. توی بحث علم دینی چی میشه گفت؟ من چند ترم داریم سالای قبل همیشه قرار بود من این درس رو نگم، بعد یه دفعه اون روز میگوندم هم گفتن بگو، بعد همین دیگه خیلی مصیبت شد. این ترم جزء مادی ترمایی است که از قبلشون دیگه گفتن نه حتما باید بگی. من چون تصور خودم بود که دکترا یه استاد بیشتر از یه درس خوب نیست باید دانشجو بده، منتها فعلا ما رو ملزم کردن گفتن نه باید اینم تو بگی. در باب علم دینی چی میشه گفت؟ یک بحثی یه مقدار زیادی جنس بحث و جنس فلسفه علمه که خب ما یه مقدار ترم قبل داشتیم. من چند تا محور یادداشت کردم، محور سال قبلی هم که مطرح کردم خدمت دوستان یا کردم که خیلی اصلا ما نرسیدیم بحث کنیم، یا اگرم بحث کردیم خیلی تلگرافی و اینها بود به نظرم. بله بله چطور؟ آهان بله. بحث در روی زبان به نظرم اصلا بحث نکردیم، درسته؟ بحث کردیم؟ بحث نکردیم. یه نکته هایی سر بحث زبان مونده، مثلا توی فضای بحث دین نکته هایی هم که به دین مربوط میشه میشه مطرح کرد، مثل بحث قرائت ها و اینها که توی بحث دین مطرحه، یا خود بحث وحی. بحث درباره زن هم فکر میکنم مطرح نکردیم. گفتم که زن خیلی مهمه و باید کم فکر کرد، یا نگفتم چی؟ درباره زن هم به نظرم چه تو فضای بحث های چیز، یعنی اون که معرفت باید فازی باشه، فکر کنم نکته خیلی اجمالی گفتم سر این، ولی سر بحث زنش بحث نکردیم. سال قبل با دوستانی که داشتیم یه بحث دیگه که مثلا اول چند تا بگم، من سال قبلی هم میگم یه بحث دیگه که به نظرم بحثی که میشه مطرح کرد این است که این مسئله که علم دینی درباره عالم یه حرفایی داره خیلی پررنگه، اما اینکه فقط بحث درباره عالمه یا چه وادیه دیگه تو بحث علم دینی میشه مطرح کرد. یه مسئله دیگه بحث هایی است که شاید بشه گفت سابقه انسان شناختی داره، اما برای بحث علم دینی خیلی به نظرم نافع. یه مقداریش اون ترم قبل یعنی یا کنم دیروز دیدم در حوزه فطرت و غریزه اینا یه نکته‌ای رو گفتم از اون جنس بحثا، حالا اون یه نمونش بود. یه بحث دیگری که میشه گفت یه جور بحث انسان شناسیه که مفید تو این بحث، یکی دیگه نسبت فقه و اخلاق. این سال قبل من اصلا این کار رو کردم، ما این دوستان که درس داشتیم دوتا کتاب آقای فنایی رو، یکی اخلاق دین شناسی یکی دین در ترازوی اخلاق، این دوتا رو اومدیم با سرعت مرور کردیم و تحلیلش کردیم. به نظر من بحث مهمیه چون شالوده فکر روشنفکرای دینیمونه که باشون توی مشکل داریم. روشنفکر دینی به اصطلاح خاصش کسی که میخواد این آقای نراقی که الان باش مناظره تعبیر قشنگ کرده، گفت این آقا این روشنفکرای دینی ما همشون تجدد طلبن، یه اصطلاح تجدد طلبه، نمیدونم بومی هم چی اصطلاحی گذاشته بود، تجددگرای بومی، یعنی اینا دغدغه اصلیشون غربه تا چیز و میخوان دین رو با غرب هماهنگ کنن. تو این فضا این کتابشون خیلی کتاب مهمیه چون توی فضای دین دیگه آخرین سنگر ما نظام ارزشیه، یعنی دیگه کسی که حداقل چیزی از دین قبول کنه این است که نظام ارزشیمون رو از دین بگیریم، دیگه حداقلی ترین تئوری از بحث علم دینیه. خود فضای روشنفکرها این است که نظام ارزشی غرب بهتره، ناخودآگاهشون اینه. آقای فنایی تو این کتابش دفاع کرده که بعد همین کارو کرد، این نظام ارزشی رو ما بعد از اخلاق سکولار، اخلاق سکولار تصریحشه، اخلاق سکولار بر فقه مقدمه و بعد فقه تابع اخلاق سکولار باشه، یعنی اینجا هم دیگه از دین بگیرن دیگه یکی دیگه بریم بولگی بریم بوق بزنن، حالا کارو میرسه هم بوق زدن اینا. برای همین مهم به نظر این مسئله مهمه، هم از این زاویه‌اش هم از زاویه خود بحث فقه. این کتابم این جهت که تو فضای طلبه ها من شنیدم شیوع پیدا کرده، یعنی طلبه ها میخوندن و یخرجون من دین الله افواجا و شنیدم که خیلی هم مورد اعتناست و چیزه و اینها، با ادبیات خاصی هم تحقیر کرده. من به نظرم میرسه میشه، چون اون ترم با سرعت من گفتم چون بخواستم بخواستم نقدی برش بنویسم، اونم از ثمرات اون جلسه اون که نقدم نوشتیم، ولی میشه اونم یه ذره با درنگ بیشتر و زوایای مختلفشو باز کرد. اینم یه بحث دیگه، من دارم فعلا میگم چه بحثی میشه مطرح کرد. یه بس دسته دیگه از بحثا من برای هر کدومش لااقل یکی دو جلسه مطلب دارم که ما که میگیم علم دینی
بیایم خیلی معین بگیم، بگیم مثلا اینا که من دارم، تاریخ اسلامی یعنی چی، فیزیک شیمی زیست شناسی اسلامی یعنی چی، اقتصاد اسلامی یعنی چی، طب اسلامی یعنی چی، یعنی برخی از رشته های معین رو یکم روش بحث کنیم، بگیم آقا چه معنایی دارد این رشته، از حالات خیلی کلی درش بیاریم کاربردی و معین بگیم که آقا جون اون حرفای ما چجوری توی رشته معنی دار میشه. اینم یه بحثه. یه بحث دیگه درباره نظام آموزشیه که اصلا خود نظام آموزشی چه اختزاعاتی دارد، این در یک دو جلسه است دیگه، خیلی سیدی. یه مطلب دیگه هم سر بحث منابع دین که عادتا میگن کتاب سنت اجماع عقل، اما خیلی بیشتر از اینه. مال یادداشت کردم سیره عقلا، عرف، بنای عقلا، روح شریعت، اختیارات حاکم، تزاهم، اینا عرصه هایی است که مداخله جدی غیر متن داریم، یعنی متن کتاب و سنت نیست، عقل اصطلاحی هم نیست، این اون چهار تا منبع رایج نیست، ولی توی فقه مهمه که ما اگه از اینا اون جایی است که من برادر وقتی میخوان افراد علم دینی بگن میگن آقا نیا کن علم ما هم کامل علمه، چون خیلی تلاش علم دینی یعنی مثلا فقط متن دینی، این فقه ما کلی منابع دیگه استفاده کرده که منابع غیر از متن دینیه، عقل برهانی قطعی هم نیست، مستقلات عقلی هم نیست. اینم یه بادیش. این چند تا محوری که به نظرم میشد ها، این که بحث قلم روی متن دینم یکی از مسائل خود بحث اعتبار و مسئله اختیار، اختیار به عنوان مسئله انسان شناسی و به طبعش مسئله اعتبار و اعتباریات یه مقداری بحث کردیم، جدی یه جلسه بحث کردیم درسته، اونو میشه مثلا چرا به نظر بیشتر دیگه جلسه رفت شد،
یک جلسه بعد جلسه
کوتاه شد، حالا خلاصه اونم یه زوایای متعدد داره میشه بحث کرد. من حالا یاد داشته سال قبلمون نیا کردم، یه سال ما گذاشته بودیم برای بحث اعتباریات، رفتیم این ور اون برای اعتباریات، مقالات مختلف، حرفایی که زدن، چه حرفایی مثلا برهان پذیر اعتباریات، چه تصویرهایی داره، چه چیزایی داره. یه ترم که گفتم این کتاب این آقای فنایی بود، یه ترم دیگرم اون کتاب علم دینی خودم رو گذاشتم نقدش کردم، گفتم من سال 89 نوشتم با اون اطلاعاتم، الان کل اطلاعات عوض شده، یعنی نقد کردم که گفتم خیلی زوا، یعنی گفتم این کتابو با سرعت رد شدیم، یه جایش تو کتاب گفته بودم با سرعت بدم چیز، یه جایی که نظرم البته عوض شدنم کمه ولی خلأهای متعدد اون کتاب داره، یه مرور کردیم رو خلأهایی که این بحثا رو میشه مطرح کرد، حالا اینبار عمر ما برسه بعد بشینیم بنویسیمش اینو کتاب از نو. اینم از این. این حالا لیست متنوعی بود. آها یه مطلبی هم این آقای مشکی، آقای مشکی میشناسید شما توی مؤسسه؟ آقای مشکی چند روز پیش اومد سراغ من در باره علم دینی یه نظری گفت خیلی عالی بود. من کلی بحث کردم تا حالا همچین چیزی به ذهنم می‌خواست برای دکتراش بگیره، بهش گفته بودم که این در حد مقاله هم نیست. اومد مطرح کنه، واقعا گفتم آقا این چقدر نکته خوبی بود شما گفتی. من کلی حالا این بعد دیگه می‌گفتم کلی منبرش میرم بهت گفته باشم. درس ما میریم یه بنده خدای توی درس میاد آدم شیرینی. بعد این استادمون که بحث خیلی مهم میگیم یا حاج آقا این 2 میلیون تومن منبرشه، من میگم من اینا رو که میگیشنم اینجا میرم بیرون منبرش میرم پولش هم میگیرم، این 2 میلیون تومن منبرشه، این ارزش گذاری میکنه بحث های شروع. حالا بهش که آقا این 10 میلیون تومن برای من منبره، نه 2 میلیون تومن، این که کلی جاها میشه استفاده کرد. اون نکته هم البته شاید یک جلسه اینا بتونم بگم، اون نکته ای که در واقع حال تحفظان قایت شناسیشون مطرح میکرد که اصلا خود من یه عالمه، یعنی نکته که ایشون گفت یه عالمه از نکته‌های مختلف ذهن من به هم گره خورد، اونم یکی دو جلسه فکر کنم بتونم بگم که در واقع مسئله علیت غایی که در خلاصش همینه که مسئله علیت غایی که توی علم جدید انکارش کردن چقدر اساسی بود و علم دینی لااقل یک کار مهمش این است که علیت غایی رو برگردونه تو علم به همون حیث علم، نه که قالا به نظر فلسفه نمیخوام بگم، نه خود علم به معنی علم طبیعی حتی فیزیک و شیمی علیت غایی رو تو این علم برگردونیم چجوری این علم متحول میشه. این نکته اصلی ایشون این بود که وقت تز دکتراش هم بگیره، حالا ما لو بدیم قبل از اینکه ایشون تزش رو بنویسه.
خب ساینس که علیت غایی رو رد نمی‌کنه،
میگن حذفش کنیم، کار نداریم باش. کی کانت بیکن، بیکن میگه آقا علیت گفته و علم روی این اصرار دارن هنوز که هنوزه، میگن آقا علیت غایی کار علم نیست، بحثای بیخود مدرسیونه، علم باید به چگونگی بپردازه، چرایی که علیت غایی باید بحث کنه کار علم نیست. چی؟ علت دلیل فهم کنی یا داره با این میتونید به اون منطبقش کنید ولی فهم کنید. بله نه علیت غایی، علت دلیل سر انگیزه های عمله، علیت غایی سر خود اشیاء. بله چی گفت شما؟ بله این چند تا بحثی بود که من
دیروز داشتم فکر میکردم، یه پیروز دیروز پیروز فکر کردم چه بحثی بگم خوبه. این لیست بلند بالا هست. بله همون دیگه اخلاق و فقه. چی به جاش چی؟
بر از بس نظر به مطلب ایشونه رجوع خود اخلاق توی علوم اجتماعی ایتهایی که میتونه وارد بشه واسه سیطرش چی توی چه
نظام ارزشی یا مثلا بگیم بشه کلی ترش بگیم رسمت هست و باید، یعنی نظام ارزشی چه اخلاقیات دیگه اخلاقیات آن
ارزشی اخلاق نه، یعنی یه ذره خواستن میخوام کنم این که آیا میگیم ارزش ها دخالت دارن اینا انقدر کلی که خب حالا واسه جای دیگه هم داریم اون میکنیم، اما به طور خاص این قضیه بحث نشده
که چی؟
که هم نحوه چگونگیشه و همین که به طور خواستر تو فلسفه اخلاق.
یه چیز دیگر هم الان شما گفتید آقای علی مرادی میشناسید دیگه، تازگی از دنیا رفت، ایشون یه مقاله داشت فکر کنم ریشه‌های علوم انسانی هم چیزی، من مقالهش داشتم تا دیروز پیروز هر چی گشتم دوباره پیداش نکردم. ایشون یه تحلیل گفت اومدش هم برای ما توی مجموعه الیبت خواست اینو بگه، همه چی گفت غیر از این، ولی مقالهش خیلی جایی فکر کردن داره. مقالهش این بود که حالا من فقط یادداشت خودم رو پیدا کردم، یادداشتم این خط خطی بود، اصلاح کرده بودم، مطمئن نیستم یه جایش خود من اضافه کردم یا واقعا حرف ایشون بود، ولی حالا اون که تو یادداشت منه این مقدارش بود که ایشون اومده بود ریشه های علوم اجتماعی رو تحلیل کرده بود. سه تاشو مطمئنم، سر چهارمی شک دارم که ایشون چهار تاشو گفت یا سه تاشو گفت. میگم یه علوم انسانی با ریشه اخلاقی که این شد علوم حکمت عملی ارسطویی، علوم انسانی با ریشه زبانی و علوم انسانی با ریشه تاریخی که ریشه تاریخیش فضای اگه اشتباه نکنم آلمانیش بود، ریشه زبانیش فضای فرانسویش بود فکر میکنم، یکم میگم چون فاصله افتاد مقاله دور پیدا نکردم بخونمش، و من یه چهارم نوشتم علوم انسانی با ریشه علوم طبیعی که فضای پوزیتیویستیه. این هم به نظرم تأمل خوبیه در باب ماهیت علم که اگر ما هم علم دینی داشته باشیم در دغدغه‌مون فضا علوم انسانیه، چه تصویرهایی از علوم انسانی ممکنه. و تو این مح میشه و مح شمارم گفت، یعنی که اصلا ایشون حرفش این بود مثلا علوم انسانی با سبقه اخلاقی که اصلا این میگفت ارسطو استاد زد و بعد معتقد بود که خیلی از علوم انسان همین امروز هم از اون مکتب دارن تغذیه میکنن، یعنی یه دسته از علوم اجتماعی اینجوریه، یه دسته از علوم اجتماعی اینجوریه، دسته از علوم اجتماعی اینجوریه. من تو میگم من چون دو سه سال قبل بود اینو خوندم و اون موقع هم فقط یادداشت هم داشتم، میگم دیشب میگشتم هر چی گشتم اصل مقالهش پیدا نکردم، ولی اونم میتونه مثلا خود مقاله رو بیاریم بذاریم مثلا چند جلسه بحث کنیم سرش. بله
چون به
نظر
ما
رسید
فلسفه اجتماعی
هست بحث اعتباریات
زبان که این ظهور و بروزش فلسفه علوم اجتماعی هم یعنی بیشتر باشه شر کار ما
بیاره. حالا اینکه مقدمات گفتم یکی از نکته هم این بود که چیزه به لحاظ ایشون آخه جلسه رو گفت آقا منبع بگید، آقا تو دست دکترا آدم خواهد منبع بگه من بیام فلان منبع اون کتاب مقاله علم مرادی فکر میکنم بتونیم بگیم مثلا منبع بیام رو بحث کنیم، یعنی اینقدر چگالیش بالا هستش که بشه به عنوان متن تو دکترا درس داد، ولی غیر از اون خودم حقیقتش یه منبعی بخوام بهتون بگم یکی نیست. همین که مگر اینکه در بحث به بحث بریم تو بحث من بهتون بگم به نظر من اینا هست و اینا رو غالبا چی ده
من بیشتر من دارم حالا شاید من اشتباه کنم سر اصلای بحث مشخص شما برای هفته بعدی
که تو چه واده این ببونیم. این چند تا بود، از این چند تا یک نکته دیگه هم کار تو ذهن بود که الان این جلسه اول اینا رو معلوم کنیم با هم دوستان، یعنی ترم قبل به نظر خودم خوب شد، حالا خیلی هم بد نیست، اگرم بد شد لاغل بعد نشد که هر کدوم دوستان یه موضوع خیلی معین معلوم بود. این ترم من به نظرم خوبه اگه یه همچین کاری بکنیم. من اولا یه لیست بلند بالا گفتم بگم این وادی ها یه جلوی پیش ما هست، منتها یه نکته اول من این آدم های خوب هم دیگه چیکار کنم دیگه کلا آدم خوب باشه اینجور سوال ها میکنه بقیه استاد همشون دارن بهتون تحقیق میدن، چون اگه من نظرم اینه که همه استاد به دانشجو تحقیق بدن ظلم، چون خودم اینا منم یه بار به شما تحقیق دادم اینجاد نمیخوام ظلم مرتکب بشم، ولی اگه نه اگه یعنی مثلا دو تا سه تا مقاله در طول یه ترم به نظرم طبیعی، اما اگه چند تا درس داری 6 تا داری 3 تا دارید کلا خب پس فکر کنم 6 تا 6 باشه
نه من مقاله منظورم این که در حدی که بحث رو یکی از افراد ارائه بدن، نمیخوام مقاله، من گفتم دوستان خیلی وقت این مقاله این برجوشی، من اصرار ندارم که حتما این برجوشی بشه، ولی من میخوام نمره بدم، انصافا یواشکی بهتون بگم تقریبا این دوستانی که تا حالا اومدن ارائه دادن ارائه خوبی نبوده، در مجموع ارائه ها نمره خود ارائه نمره خیلی بالایی نیست، مگر تو نوشتاره جبران کنید. اینو بگم در مجموع گفتم، حالا یکی بیشتر بهتر بود یکی کمتر بود، ولی من انتظارم بیشتر از اینها بود. برخی دوستان یک مقداری بیشتر مطالعه کرده بودن، ولی برخی کمتر مطالعه کرده بودن. این منتها من در حدی که دوستان بیان یه جلسه بحث رو ارائه بدن تو این هم این ترم، حالا بگم چه چیزی به ذهنم رسید که دو تا وادی به نظرم رسید، اگه دوستان هر کدوم از وادی رو برن، توی قبلی من خودم دوباره می‌خواستم فقط دستگرمی من گوش بدم، واقعا قصدم اول ترم گفتم که من بیام واقعا استفاده کنم، بعد هم دوستان خیلی چیز اگر هم شروع کنم چهار تا چیز بگیم که خیلی دیگه چیز نباشه، ولی توی اینجا که دارم میگم اینا رو من کار نکردم، میخوام بگم اگه دوستان حاضر باشن هر کدومشون در حد ارائه یک جلسه ای که آدم این بدونه دعوا سر چیه، نه در حد اینو هر کدوم که دارم میگم یه ترم بحثه، به دلیل یه مقاله ای که توی جلسه هم میشه ارائهش داد، دو تا وادیه، هر دو تا مدا یکی از دو تا وادی رو دوستان بردارن، یه وادی این بودش که این لیستیه گفتم منابع دینی غیر از کتاب سنت اجماع عقل، سیری عقلا، عرف، بنای عقلا، روح شریعت، اختیارات حاکم، چیزای دیگه ما دونید تو شریعت، هر کدوم از دوستان یکی از این مساله مرسله، مثلا مساله مرسله بیشتر بزنن بشید که مثلا گرم بود، مساله مرسله تو فقهشه انکار شد، اما مثلا ما از اون طرف اختیارات حاکم داریم، آیا فرق دارن این دو با هم یا نه، مجموع تشریح مصلحت نظام آیا از جنس، مثلا به نظر من خودم اینه که این دو تا با هم فرق دارن، مجموع تشریح از جنس اختیارات حاکمه نه از جنس مسائل مرسله، بعد اگه این باشه لوازمی داره که این لوازمش اینی که الان تو کشور ما داره رخ میده نیست، این که تو کشور ما داره رخ میده به نظر مسائل مرسله است، یعنی همون چیزی که ما تو فقه میگفتیم نباید باشه الان داره تو کشور ما به اسم مجموع تشخیص رخ میده و قابل نقد است. حالا مثال دارم میگم، هم اینا عرصه هایی است که علم دینی هم من تصورم اصلا این نیستش که خیلی تعریف آقا جون یه چیزی بگیم سال بعد شروع کنیم علم تولید کنیم، نه فرایند علم اینجوری نیست، فرایند علم این است که انسان بدون آقا جون ما این علم به دردمون نمیخوره، ما هم باید یه کاری بکنیم، چه کارایی میتونیم بکنیم، من تو علم دینی میخوام برم، یعنی ما هی دین و علمو بهتر بشناسیم که چه کارایی اینجا بکنیم که علم محصول ما دینی تر بشه. خب با این واده یکی یه محور که پیشنهادم بود که هر کدوم دوستان یکی از این موضوعاتو بگیره در یک جلسه یه مقاله مطلب بیاره، مقاله رو من گفتم خب استاندارد علم پژوهشی باشه، اما اگه علم پژوهشی باشه بهتر، منتها علم پژوهشی ها خیلیش بیشتر فرمه تا محتوا، یعنی شما ممکن شما ایده خوبی رو بپرورانید با دو تا مثلا فقط به شیخ انصاری مراجعه کنید، اما یه ایده خوب بپرورانید این میشه به نظر من کار ارزشمند، ولی که علم پژوهشی رو قبولش نکنن، فقط هم شما مثلا فقط رفتید مثلا رسائل نیا کردید، یه بار از که نه 50 تا منبع میگید واقعا یه حرف حساب توش پیدا نمیشه. با این من یه کسی مثل منو کشا سردبیر فصلنامه که خودم را بیندازن دین و سیاست فرنگی دو شماره اولش من سردبیرم، فکر کنم 50 خورده مقاله رو رد کردم تا دو تا شماره در اومد، بعد گفتم دیدن اصلا اینجور که نمیشه خودشون من گفتم نمیپذیرم، خودشون بعد از دو تا شماره گفتن اصلا چی خسته شدی دست شما درد نکنه، گفتم خدا به شما فکر کنم اغلب 50 تا داره برمیگرده. من گفتم خب من حرفم این بوده، تصورم توی فضای همیشه این بوده، گفتم من اگه مقاله ای رو کسی خوندهش نگه عمرم هدر رفت، واقعا تو فضنامه های ما درصد نمیگم ولی حجم عظیمی از مقالات شما بخونی عمرت هدر رفت، نمیدید دیگه دوستان دیدن دیگه، اینم حرفم این بوده حداقل یه چیزی بخونه که خوندن این چیزی بر اطلاعاتش بیفزاید، اطلاعات واقعی نه اطلاعات آماری، اطلاعات چیز، اطلاعات بیخودی. حالا میخوام با این فضا و من تصورم از خیلی از کارا مقاله علم پژوهشیه، اما نمیگم استاندارد چون استانداردهای رایج به نظرم بیشتر دست و پا گیره تا حرف بیاره. خب این یه وادی دوم که پیشنهاد میکنم علم دینی تا توی یکی از متفکران. من تعدادی رو کار کردم، اونا که کار کردم به نظرم دیگه واضحه، نیاز نیست کسی هم بره کار کنه، این قدمش کار شده. آقای گلشنی، آقای خسرو باقری، نمیدونم آقای سید حسین نصر، آقای ولی تعدادی گفتم عمدتاً ایرانی ها. پیشنهاد خود من این بودش که برید سراغ متفکران عرب. منظورم این نیست که برید علم دینی بگید. این متفکر عرب رو چه دغدغه های دینی دارند و دارن کار میکنن، هر کس بده یکی رو توی جلسه معرفی کنه. مثلا این فضل الرحمن، نمیدونم این ادریس هانی که آوردنش ایران، این متفکرهای مختلف، هر کسی اون میشناسه، هر کی که میشناسه که یه مقدار دغدغه‌ای دینی داره و میخواد تو فضای دینی حرف بزنه و تو اونجا هم این آدم حسابش میکنن. اینم پیشنهاد دومم بود که هر کسی یکی از این متفکرهایی که سرش به سرش میارزه، یا نه توی خود ایران برید سراغ یه متفکری که خیلی الان روی چیز نیست. مثلا گفتن تعدادی رو بورسن، من همین رو تو کتاب علم دینی آوردم. بگید مثلا تنها کسی که از اینا که رو بورس تو علم دینی نیارده آقای مصباح ایشون هست، ولی دیگه این آد چی؟ اگه حرفشو در حد فضای نخواست رشته، فضایی که این چی کار داره میکنه، یعنی چه دست، یعنی چه روشی داره در پیش گرفته، چه تحولی داره میاره، چه ایده خاصی داره، اگه این باشه من به نظرم باز خوب میدونم. اما آخه بردن تو تربیتی، من این شخص گفتید نمیشه، ولی اینجور چیزا زیاد دیدم که وصل پینه است. اگه وصل پینه است، یعنی خود افراد تو، من چون رشتم خیلی اونو نیست، ولی بخی رشته آدم از بیرون که میره توش نگاه میکنه تا میخونه، من تو اختصاصی من زیاد دیدم واقعا طرف نه اقتصاد میدونه نه اسلام. حالا اسلام یاد داشته میدونه ولی اقتصاد نمیدونه، یا اقتصاد میدونه اسلام نمیدونه، وصل پینه محضه. یه بار است که نه، یه کسی میبینی مثلا میگه آقا جون من میخوام ایده شهید صد تو اقتصاد اونا چی بود، یه چیزی داشتش که تو اینجا یه حرف جدید آورد، یه اینجور چیزی باشه باشه، اونم من قبول. این افرادی که موجودن نه، انقدر انتقاد شده بهشون بستمون، آقای جوادی آملی، آقای خسرو، اینا همشون انقدر انتقاد
نگاه نسبت به کسایی که موزه
یعنی چی؟ چرا؟
نگاه انتقادی نسبت به هم گفتمان علم دینی
اصل بحث علم
چیزایی که علم دینی کسایی که مدعی علم دینی
ببینید
ندیدن
آهان
اون ندیده اون
خلاهای اینا خوبه خوبه که از جمله من این خلاش رو نیدی خوبه. یک خلل رو خود من مدتی شناسایی کردم، خیلی هم به نظرم چیز واضح شده برای من. این یکی رو نگید چون من میدونم، اونم این که اغلب اینه که تو فضای علم دینی کار کردن علوم انسانی نمیدونن چیه. این یکی رو میدونم من، این یکی رو نگید. اما اگه نه خلل های دیگر رو بیاد بگید آقا اینا تو این وادی وارد شدن و تو اینا نی اینجور میگم من خبر دارم. چی؟ چه جایگاه تجربه؟ بحث یاد کردم روش هم ببینید، من تصورم اینه که من با روش شناسی کلا مشکل دارم. به نظر میاد این بحث روش شناسی کلا پسینی معنی داره نه پیشینی، یعنی که باید برن یه جایی رو باز بکنن بعد دیگران بگن آخه چجوری رفت باهو باز کرد. اینکه از قبل میشینیم آقا روش درست این است، هیچ وقت به نتیجه نمیرسه، این کاری که تا حالا هم شده اینجوریه. برای من این سب کار اصلا نمیدونم. حالا باشه، من حالا فضای کلی رو گفتم با این مقدماتی که من گفتم. حالا دوستان میخوان تا هفته بعد یه فکری بکنن. من به نظرم یکی از این دو تا وادی که انسجامی هم بمونه، این یکی از اون موضوعات رو مثلا گفتم سیری و عقلا و عرف، اینا هر کسی یکیشو برداره. بعضن آقای علی دوست مثلا فقه و عرف داره، فقه و علی چند تا داره، چند تا شوشی آدم اونجوری بره. بله بله بله، گفتم میشه یکی از اونا رو کسی برداره یک گزارش بده، گزارش کامل جامع بده. اما چون ترم قبل من هم کتابای آقای چی اسمش فنایی رو یکی از دوستان قشنگ داره گزارش بده، فقط یه 20 صفحه‌ش خونده بودم، 20 صفحه رو گزارش بده، میگن به سبک علمای شرکت گزارش دادن. گزارش که دارم میگم یعنی که کل کتابو شما بتونید توی یک ساعت گزارش بدید همش رو، بگید این 5 تا فصل داره توی این فصلش. کاری که مثلا قرار توی رسالات افراد قرار بکنن غالبا نمیکنن. من تو رساله های مختلف قوی ترین گزارش که دیدم گفتم حالا بچه چیش که هم نیومد تو جلسه، آقای ملایی بود که با خود من داشت، این تحت تاثیر من نبود، خودش اینجوری بود توی 20 دقیقه رساله ای که واقعا 2 سال براش وقت جدی گذاشته بود و تو 20 دقیقه از اول تا آخرش گفت، اصلا من همینجوری دهنم مات بود که هر کار اصل خیلی هم کار کرده توش ها. و یه دقیقاً گفت، یعنی تصویر خوبی داد که حالا کسی بخواد این که رساله رو بخونه، حالا میدونه چی باید بره بخونه، چیه اصلا، این چی کار داره میکنه، چه بزنگاهایی رفته، چه جایی نرفته. مندونت گزارش اینه، میشه کتابی رو توی یک ساعت، یک ساعت و نیم گزارش داد، اما نه اینکه فقط یه مطلبش آدم بگیره تو مطلب بحث کنه، هی بره بالا بیاد پایین، اصل گزارش بمونه. حالا اینم، یعنی اگه حتی تو این وادیه گفتم یک تک کتابم باشه، یکی بگه من فقه عرف آقای چیزو میگم اینجا میگم، آقای علی دوستو، یکی بگه من اینو میگم، این هم ممکنه. حالا این پیشنهادات ما بود، دوستان اگه نظری دارن بگن، اگه نظر ندارن ما شروع کنیم. درس دیگه تون چه اینته؟ با کیه؟ نه تو کردن تیزو میره آیا پارسان هم فکرم مقاله بهت دوتاشو میره. سه تا زیاد نیست، زیاده؟ خب ده تلفیق کرد
نه نه نه
نه نه نه نه نه بله دیگه گفتم، یعنی شما به حد یک جلسه بحثی که پیز باشه. فقط یکی این دوتا، فقط دوستان بگن تو هفته بعد، اولا این دوتا رو، یعنی من به نظرم یکی این دوتا وادی بگیریم، یا اینکه علم دینی از یکی از متفکران، یا اینکه چیز، یعنی گزارش علم دینی این آدم، یا اینکه یکی از این ابواب منابع چی؟
باشم اولی بیشتر میدارد
کدوم علم دینی؟ یکی همون تفکران؟ فقه و اینا کدوم اولی شد کدوم دومی شد؟ منابع منابع خوبه خوبه، من موافقم اگه دوستان هر کدوم شد
بردیش درکت
شده که ارشدت خودت یکی این چیزا بود، چی بود ارشد شما؟ ساختار بود من شما، نه یکی دیگه بود، یکی عرف بود، عرف شما نبود، فکرم عرف، یعنی خود عرف بود
چی؟
سه تاش که بالفعل هست، یعنی عقلم اضافه کنیم، عقل و مصلحت و عرف، این سه تا چند نفری؟ دو تا چهار تا سنگینیه.
خیلی تو مصلحت،
تو مصلحت خیلی از این
فوارا
که شما میگید تو طرح میکنه، این کتاب آره بحث اختیارات و بحث مجمع رو یه پاورقی یک سطح و نیمی میاره بحث مجمع تشکیل سه. ولی من صحبت رو اینه که ما الان این منابع رو داریم بحث، خود بحث ما معلومون از علم دینی چیه و این منابع چه نسبتی پیدا میکنه؟
ببینید منابع معرفتی علم دینی علالقاده یکیش عرصه دینه، عرصه دین یه جای خیلی واضحش کتاب و سنته، قرآن و احادیث، این دیگه جز واضحاته. غیر از این تو فضای دین چه عرصه هایی هست که کار علمی، کار معرفتی شده و آورده داره؟ یعنی خود عرف یه کاری داره میکنه برای فقیه که عرف غیر از متن دینیه و فقیه این عرفو جدی میگیره، حتی هم تو تشخیص موضوع، هم تو تشخیص حکم. ولی موارد در کتابیتو نخوندمش، یعنی شما تو تشخیص حکم هم فقه عرف داره کار میکنه، تشخیص موضوع هم داره کار میکنه، وادیه مختلف داره کار میکنه. خب اگر این کار میکنه، این کارش چیه؟ یه جلسه ما گزارش بده،
بعد اینا رو به کار بگیریم برای تولید،
که حالا وقتی که اینو بدونیم بعدا میتونیم به کار بگیریم. نه فعلا این که این چیه، یعنی فقها از این چه جاهایی چه جوری استفاده کردن، چه پتانسیلایی داره برای علم دینی، این مقدارش.
اصلا توی این بس نباید قید دینی رو برداریم دیگه، چون که ما هم منابع رجوع کنیم که
ببینید کلمه دینی، من یه گفتگوی دارم توی این فصلنامه صدرا هم هست، گفتم آقا پسوند دینی برای علم پسوند عرضیه، اما این عرضی است که امروز نیاز داریم به آوردن این پسوند. چیه؟ یعنی که علم فی حد ذات دینی غیر دینی نداره، منم با اینو موافقم که میگن علم دینی غیر دینی نداره. منظور ما این چیه؟ ما چون در مقابل یه علم بالفعل غربی داریم که با دین زاویه داره، در قبال اون میگه ما یه علمی میخواییم داشته باشیم که با دین زاویه نداشته باشه. خب حالا منظورم از دینی همین مقدارشه، نه اینکه حالا چیزه. خب این زاویه نداشتن یکی از کارمون اینه که بریم تو میراث اسلامی ببینیم این مسلمانای ما چجوری، این متفکران حوزه‌های مختلف اسلامی چجوری داشتن تأمل میکردن که فقط و فقط به متن مراجعه نمیکردن، چه عناصر دیگه غیر متنی به کار میگرفتن. از این جهت گفتم این نه میگه به این جهت به درد بحث ما میخوره. بله دینی به معنی العامه، نه دینی به معنی متون دینی. خداییه، خدا داده اینا.
تمام این منابعی که شما میفرمایید منابع فقهی هم نیم، ما دیگه بخش خاصی از دین، بخش قارون دین، بخش های قیل قارونی دین، اونا منابع خاصی
داریم. اینا الان منظور من فقه معنی خاص بود، ولی خب میدونم چون ما فقه خب عنوان یه علمی که خیلی تعین دینیش واضحه. ببینید من خب اون یعنی ریشه خود نکته که تو ذهن من بود و فکر قبلا بهش گفتم که من تصورم این است که فقه ما تقریبا معادل علوم اجتماعی غربیه، یعنی کاری رو که این فقه میکنه علوم اجتماعی اون بردارن میکنن. برای همین فقه ما اگر تو جایگاه درستش بشینه، نه فقه فردیه، نه فقط نه دنبال معذریته با یه عناصری که الان رایجه، این فقه با اون شرطی که از اول قرار بوده باشه ببینید اون متصدیان امور رو فقه تحویل جامعه میداده، وزیر، قاضی، اینا اونجایی که خیلی درست مستقر میشه طرف یک فقیه بوده اینجوری ورود پیدا میکرده. با این ذهنیت من رفتم سراغ این فقه. اما اگه شما تو فضای علوم اسلامی چی دیگه دارید که این اثر میتونه بازخوان خوبه، بگیم مثلا 3-4 نفر این مال فقهشو برن، یکی بره اون یکی بادی، اما معلوم باشه دنبال چی داره میره. مثلا فرض کنیم علم کلام داریم، علم اخلاق داریم، علم نمیدونم فلان علم داریم، این علم چه آول چه حرفی میاره تو این فضا برای ماها. اینم خوبه، من چون هیچ ذهنیت از اونا نداشتم چی نگفتم. اینم میتونه بشه، یعنی ناس نه اساسا وقتی همون دلالتش باز بشه خود خود میفهمیم که بیشتره. خب
اگه میشه مثل هم ترم را حرف کرده باشه به جای امتحان هم همه این ارائه که بسیار اون محصول بشه
این امتحان هم قرار شد بگیریم آخرش نوشتن تو ببین من گفتم از ارائه ها راضی نبودم خیلی. اگه نوشته هاتونم اینجوری بشه آ یه دفعه نمره میاد پایینا، نمیخواید یه سوال امتحانی بذارین یه امتحانی هم بدید. چی؟
از 50 تا کسی نباشه 50
تا مقاله کسی از فرنگی رفت. آها بس اخیرا نه
سخت نه نمیکنم نه نه اصلا مقاله تراز دارم دیگه آخرش. آره
اینا
هم میدونید ببینید نه نکته من این بودش که در مورد برخی از دوستان تصور این بود که همون مطلب رو خوندن اومدن همینجا ارائهش کردن. اولم گفتم من انتظار نیست که همینو بخونید همینو اینجا ارائه بدید، یه این بهانه باشه چند تا چیز بخونید تا یه ارائه که خود منم میتونستم بخونم. این یه استادی ما داشتیم گفتش که افراد تا قبل از اینکه وارد دانشگاه بشن میگن ما کجا معلممون کجا، این دبیر ما دانشگاه رفته فوق لیسانس داره میدونید چقدر عالمه، بعد اومدیم تو دانشگاه دیدیم نه این استاده تو لیسانس بچه ها میفهمن که استاد یه شب از این جلوتره، اگه یه شب من زودتر بخونم با استاد مثل همم توی لیسانس این کم کم حاصل میشه، توی فوق لیسانس دیگه دانشجو اینو فهمیدن فقط مؤدبانه میشن بله استاد شما ما جلوترین یاد میگیرن، توی دکترا استادا سعی میکنن به دانشجو بگن که چیکار کنید که دانشجو فکر کنن یکی بیشتر از شما میدونن. حالا این روند میخوام یه بار این رونده فقط یه دونه مقاله آدم میره میخونه، خب حالا من میخونم حالا شما دفتی خوندید این یه رونده، یه روند اینه که نه این موضوع رو میذاریم یه کسی که بیشتر از این مقاله بخونه برای کسی که فقط این مقاله رو خوندن چجوری میتونه کمک کنه این مقاله رو عمیق بفهمن. من منظورم از اون مقاله این بود، گفتم این مقاله رو همه بخونیم یه نفر بره بیشتر بخونه، بعد که بیشتر خوند بیاد بگه حالا این حرف رو چجوری میشه عمیق‌تر فهمید، یا نه این حرف رو مسئله فلان فیلسوف رو این آدم رو چجوری میشه توی این فضا بیشتر فهمید اگر اینم حرف نمیزنه. اون بود که نظر میشه تو خیلی جا اینجوری خیلی رخ نداد. این که گفتم انتظارم رخ نداد منظورم این بود. حالا من به نظر میشه سوال امتحان که بدی میشه چیز کرد. حالا سوال دادی دیگه جواب بدم بحثی که سر کلاس کردیم. اما و بعدم اون چیزی که نیاز ده هست ولی گفتم مقدار نمره بره اون. اگر نمیخواد نه همون میذاریم به عنوان سوال امتحانتون هر کسی اون چیزشو بیاد به عنوان گزارش بده بعدم من گزارش و کلاس نمره بده.
امتحان
در کل خیلی مطلوب هر شخصی یه سوال هر کسی با تعداد دیگه سرمشون رو نه سوال شما نمیسید دیگه همینه دیگه نه میگم اینجور روش هایی که یکی از متفکران زیر را موضوعش در فضای دوزی دهید بس شما بس شما مال خود تو دوزی بینید این که یک سوال سوال دیگه چی؟ این که این اوپن بوک خونده خونتون رو بید انجام بدید سوال نه میخوام امتحان نگیرم یعنی سوال از بحثا این که
مقاله دیگه
سوال نمیشه که
سوال
دوم هم روشه
که
مثلا
پیشرفت
رو
از مثلا
نه اون بحثه که گفتید خب حالا نمیدونم حالا دیگه وقتمون رو سریع چیز نکنیم بحث رو
برای مقاله
یه
چیز داشتم میشه
اینکه
این
مکتب
مختلف علم دینی رو سازماندهیشون رو یه بحث بکنم یعنی که
چی
کنی؟ چه نسبت با هم داره یعنی
چی؟
مکتب مختلف علم دینی رو که حالا
همین خودی
ها
اینقدر شده دیگه بس خود من انجام دادم چند نفر دیگه من انجام دادم بس دیگه کتاب علم دینی من همینه دیگه کتاب علم دینی من چند دسته کردم گفتم اینا اینجوریه اینا اینجوریه اینا اینجوریه
قدرتی که میتونه تولید بکنه و از
اونم
که حالا ما چه خودم
رادیکال نه اصلا من میدونی جمعنی میشه که اغلب سر کارم ول کنید اینا رو دیگه
خب پس اینو ترتیب بدید
ترتیب من که خودم من بگم ترتیب بعد خودم
آیدو بگید که زیاد شده در سازماندهیش خیلی بحث شده
ناظر به بحث درجه دو در روی علم دینی خیلی بحث شده من به نظرم دیگه بحثه
نه میتونم شما منظورم که دلیل کنیم ما هر بعضی رو میکرده یعنی نظریه بعضی ها نظریه عملیه بعضی ها از کنم بوده رادیکال تر داره بعضی
بوده فورتر داره نمیگم اما تحیل ها میشه داد یه عالمه دادنی خیلی این تحیل ها دادن به هنزی کافی به نظر اینجا کار شده دیگه
اگه کار شده نه من تو میکنم یک گروه داری که اما ما هم
کنم آره گودم کتاب من هست کتاب 5-6 کتاب هست در برای همه علمی دینی
چند تا مقاله هم
زیاد هست
نه من
خواهم
یه
دیگه
سازمانی
بشه بشه اینجوری هم هست بگشت هم به نظرم حال نمیدونم من نظر خودم میگفتم خب
پس چرا آقایمون از سردرگم هم؟ چرا در موقع
چون من تصورم اینه که مشکل اصلی ما یکی من تصوره حالی که نکته هم که میشه اینم که بدخلایی بذاریم بری بحث کردن یه مشکل اصلی ما این است که توی فضای علم دینی ما رفتیم سراغ فلسفه و نرفتیم سراغ فقه این که من گفتم این وادی فقه رو بگیم به خاطر اینه مشکلم کجاست ببینید فلسفه مبانی علوم میده ما به مبانی نیاز داریم هیچ مبانی من هستش که ما نیاز داریم اما مبانی علوم غیر از خود علمه فلسفه علم درگیر نیست با عرصه‌های زندگی فقه علم درگیر با عرصه‌های زندگیه
همین تماش که می‌کنید این یه جواب دیگه یعنی بعضی از میکرفا به فقه حد اقلی نگاه کردن بعضی حد اکثری یا بعد حد اکثری
یه مثلا شما فقه سرپرستی داره میگه به غیر از فرنگستان که همیشه میگه فقه به معنی خودش کی اصلا داره فقه بحث کرده
آقا این چیز
گفتگوی
به اجتهادی
به اجتهاد یک
دوسته
چاک قشنگ قشنگ مسئله اصلی شون اینه که اینو تو علم کار نکردن من تصورم اینه تو فضای علم کار نکردن علمهای موجود چون تو با علمهای موجود درگیر نیستن بله خیلی آدم خوبیه
ازش بحث معمولا این خیلی ذهنی بحث میکنیم، یعنی مباحثمون همین که میفرمایید که با حالا خود درگیر شده با زندگی هم باید حتی ذهنیه، مثلا بیایم نظام های فقه های نظام مثلا فصل
خب حالا این بحث رو تیزش کنیم بلش
کنیم. آقای منو افزاوش از حیث توانمندیش، از حیث اینکه مثلا در خواهی سیاست گذاری سیاست گذار بتونه به این آمان من بخواهم بیشترین بحث رو بگیرم باید خوش رو بگیر از این عرامی باستم. این فکر کنم مسئله خوبی باشه. حالا
من اصلا فضای علم و اینجور اینجور فضای سیاست گذاری اینجور و اینا رو بیراهه میدونم تو فضای علم، یعنی خیلی فرمولی از بالا تعیین شده.
چی داری بسید؟ سیاست گذار یادم مدیر خب میخواد مثلا پول بزن یا یادم مثلا پس اون خیلی میخواد پول بده خب شما این برایش کشنگ بیا کنید از اتفاق بلتر شما میخواد حالا پول
بده. تصویر علم دینی مشکلات حال بگذاریم یه نظرات شخصی من
چیه؟ نگاه پروژه یه میشود بشه، نه اینکه پروسه یه که نمیشود نگاه پروژه بشه.
خب حالا گفتم اینجا اختلاف نظر اختلاف مبنایی داریم، فعلا این بحث هم به نظرم چی نیست. حالا خلاصه یک نظر ما زور ما فعلا میشه.
من کار
کنم
این وقتی که این رابطه این موانی با این گلو هم خیلی هم سرراست نیست. شما یه بحثی تو همین چرا قبل داشتید که رجوع اینکه یه مؤمن چند درصد هاش ایمانی تعمیل روی به چیز حالا ما مشکل ما همه اینجا فقط تو دانشگاه با آقلا همینطوری فقط تو همین مبانی بس میشه. خب این علم مثلا الان تو ریتیلیست خیلی کاری کرده که آقا شما هر مبنای دینی هم که داشته باشید هیچ نسازی باری نداره. توی مبنا شما ده گفته که ما وحی و ما عقل قبول نداریم یه پوزیتیویست، اما خب داره عقلانی بحث میکنه.
بله
خب این که تو مبنا گفته ولی اون کاری که انجام شده بعد این کاری که کرده شده علوم اجتماعی یا ما داریم کتاباشون میگیم.
بله به هر من گفتم من این اشکال گفتم گفتم ما فقط میریم سراغ مبانی نمیم سراغ عرصه خود علم. اون حرف من بود دیگه داری تایید میکنی حرفا رو. من هم به ناصر چی؟ من حالا این تو بحث باقی مونده این بحثی که با این مشکی کرد داره یه بحث مدال کرد فقط تبایی مقدمات نگذاریم جلسه این بحثی که با این مشکی داشتیم مطرح میکنم جز جایی بود که مبانی داره توی عمل یعنی تو علم عمل منظورم خود فرایند علمی ظهور پیدا میکنه خیلی هم ظهورش جالبه و بعد چه بلایی سرسید آورده. در واقع ایده مال ایشون بود اعلام بکنم مال خودم نیست ولی من مطلب گرفتم پرورش بدم من با ایشون شاید 10 دقیقه رو بیشتر صحبت نکردم ولی دیگه همش یعنی شما چون از ایشون ایده رو گرفتم میدونم که من موظفم بشم بگم اسم ایشون ولی حرف خودم رو دارم میزنم اینو بگم که یه بار شاید من خیلی روزا شما بگید با ایشون مطرح کنید بگه نه من کیم چه حرفی زدم اسم کوچیکش نمیدونم الان داره اینجا دکترای فلسفه میخونه همینجا هیئت علمی اونجاست اومده اینجا داره دکترای فلسفه میخونه نداشته ظاهرا که داره دیم شاید هم یه دکتر دوم داره بیا نمیشه آیا شما میشنسید من تو بینید اون نقطه ای که چه؟ آها یه دشت آدم بخواه ببینید توی اون نکته که ایشون گفت و حالا دیگه با ادبیات خودم میگم مسئله علت غاییه این رو احتمالا شنیده باشید تو علم جدید میگن که علت غایی فلسفه ارسطویی با علت غایی کار داشت و علت غایی توقف میاره تو علم علت غایی نمیدونم بحث چرایی علت غایی بحث مدرسیه و به درد نمیخوره و ما با علت غایی کار نداریم علت غایی رو حذف کردن علت غایی رو حذف کردن چه چیزی تو علم رخ داد حالا اون تعبیرم که ایشون بکنم با تعبیر شاید خوبی باشه شاید نه اینه که ببینید مسئله علت غایی بحث اراده تکوینی خدا رو در نظام عالم جدی میکرد چه این نظام عالم طبیعت باشه چه انسان باشه اما علت غایی رو کنار گذاشتن یعنی چی؟ یعنی علت غایی چی بود؟ علت غایی معناش غایتمندی واقعی امور بود یعنی هر چیزی یک غایت واقعی دارد خب از دل این چی در می اومد؟ از دل این تلقی، از دل این تلقی این در می اومدش که هماهنگی با طبیعت. برای همین علم سنتی علم طغیانگر نبود، علم همراستای طبیعت بود. از دل این علم تکنولوژی به معنای اینجوریش در نمی اومد. تکنولوژی چیه؟ این که هست شدش. خب آیا می شود پژوهش بدون غایت انجام داد؟ می شود اساساً چیزی رو شناخت نه برای هیچی؟ یا ما هر شناختی که داریم از این شناخت رو می خواهیم یه استفاده بکنیم؟ در واقع اون نکته ایشون این بود که به جای اراده خدا، اراده من یا اراده بشر درباره ماهیت اشیاء حاکم شد. اون تعبیر که مارکس هم یه جور میگفت، میگفتش که فلاسفه دنبال تفسیر جهان بودن با دنبال تغییر جهانی. یعنی یه بار این است که شما تو نگاه ماها میگیم این غایتش این است و ما میخواییم در راستای این غایت اینو بشناسیم و در راستای همین غایت هم کار انجام بدیم، نه اینکه اینو از غایت خودش خارج کنیم. یه بار شما میایید از اصلا غایت رو باید حس میکنید، میگه یه غایت نداره، پس اینو به عنوان یک سوژه محض، ابژه محض، ابژه من این ابژه خودم میکنم، نه شیء فی نفسه، ابژه من شد. حال که ابژه من شد، من از این چی میخوام؟ هر چی من از این خواستم با این بسرش میارم. حال مثالی که اصلا ایشون میزد مثالا قابل مناقشه هست دا، ولی برای باز کردن ذهن خوبه. جعل اللیل لباسا، جعل اللیل سکنا، شب برای آرامش خدا قرارش داده. حالا شب که برای قرار، اون جمله چی رو گفت؟ مال دعای سماد، و جعلنا القمر نور و خلقت به ظلمه و جعلته لیلا و جعلت اللیل سکنا، اگه اشتباه نخون نباشم. ظلمت خدا آفرید، ظلمت و شب قرار داد، شب و سکن قرار داد. حالا شما ظلمت رو که به شب داد رو میگیری، نور به شب میدی، شب از حالت ظلمت در میاد، از حالت سکن در میاد، آرامش شما گرفته میشه، زندگی به دچار اختلال میشه. زندگی ها به جای که شب بخوابیم روزها داریم کار میکنیم چیزه. یا مثلا حال مثال خودشون میگم، من بهش گفتم مثالات خیلی قابل مناقشه است، ولی فقط برای تقریب بزن کمک میکنه. جعلنا الجبال اوتادا، میخ رو برای کوه رو برای میخ زمین قرار دادیم. خب شما میخای زمین رو میکنی، جاده میکنی، میکنی میخ رو، زمین لرزاتون زیاد میشه. مثلا دارم میگم، یعنی شما دخل و تصرفای تو عالم طبیعت میکنید که این دخل و تصرفای شما دیگه این اشیاء قایت خودشون رو ندارن. من بهش گفتم اینو بکشون تو بحث انسانی، تو بحث علوم انسانی، خیلی اینجا دیگه مثمر و ثمر میشه. این بحث اخیری که من همین الان داشتم، چون الان حضور ذهن دارم، به نظر مثال خیلی خوبه. اون مثالا مناقشه زیاد دارم، این مثال به نظر خودم خوبه. ببینید الان این بحث همجنسگرایی که من گفتم مناظرهشو داشتم، یه مقداری تعقیبش کردن، الان خیلی دیگه برام مثل روز روشن شده که دعوا سر همین علت قاییه. یه بار ما میگیم آقا اساساً خدا انسانها رو زن و مرد آفرید که مکمل همدیگر باشن و اندام جنسی هم شاهد بر این مدعا که این اندام با همدیگه داره کار میکنه و هدفش هم تولید مثل، هدفش هم این تصویر ما که داره، میگیم یه قایتی توی آفرینش خدا به این صورت نهفته است. سیرش هم تازگی، حالا این در آورده، یه مقدارش من اونجا در آورده بودم، جالبه بر خودم اصلا خیلی تعجب برانگیز بود. کلمه هوموسکشوالیتی سابقش دو قرن نمیشه. اینش اصلا من انقدر تعجب کردم اینو که تازگی فهمیدم. یعنی ما فکر کنیم هوموسکشوالیتی یک، من تا حالا تا زمان این بود هوموسکشوالیتی کلمه سابقه دار بوده که اینا اومدن برای این مسئله به کار بردن. نه، همون صدومی میگفتن، صدوم، قوم صدوم، قوم لوط تو منطقه صدوم بودن. این انگلیسی ها به لوات میگن صدومی. این صدومی رو تو 1950 خورده 1867 یه بنده خدای عمدن میاد میگه به جایش کلمه جدید بزنم هوموسکشوالیتی. چرا؟ چون صدومی بار ارزشی داره، جهتگیری رو معلوم میکنه، در حالی که انسان جهتگیریشون آزاده، جهتگیری نباید برای انسان رو بذاریم. این حرفه اون موقع دوباره دعواها برانگیخت توی اوایل قرن 19، کاملا همجنسگرایی بردن تو اختلال، باز خوب بود هنوز، یعنی بیماری بود. بیماری یعنی یه حالت طبیعی داریم، یه حالت مرض داریم. 1973 که محل اصلی چیزه، با یه رأی گیری 15 نفره، خیلی داشتیم این رو آوردم توی سخنرانی، خیلی مهمه، با رأی گیری 15 نفره که دو نفر غایب بودن و با یه رأی بیشتر انجام شد. یعنی اگر رأی گیری هم می‌خواست بشه درست نبود رأی گیریشون، با یه رأی گیر 15 نفره این بیماری رو از بیماری بودن در آوردن. خیلی اینا جالبه اصلا، برای خودم اصلا تعجب، یعنی حتی بیماری هم نیست و الان تو کتابای روانشناسیشون مینویسن، تدریس میشه، تو هم ایران هم تدریس میشه که انسان‌ها به لحاظ گرایش بر سه قسمند: گرایش به جنس مخالف، گرایش به جنس موافق، گرایش به دو جنس. آیا این چرا؟ چون اساساً هیچ غایتی در کار نیست. شما غایت رو بذار کنار، وقتی غایت کلن هست شد، حالا ما غایت گذاری میکنیم. برای همین من نوشتم، حالا چی نوشته؟ فوکو میاد میگه آقا کلن جنسیت برساخته است. اینا خیلی برای خودم اصلا این اطلاع تاریخی پیدا کردم، انقدر مبتهج شدم به قول این چیز. کلمه سکس و جندر شنیدید دیگه اینو احتمالاً، که جندر به جنسیت و حیث اجتماعی میگن، این فکر که چقدر سابقه داره، تفکیک جندر از سکس و کلید ساختن کلید واژه جندر 70-80. خیلی جالبه، یعنی این نیستش که من فکر کردم مثلا واقعا تو فرهنگ اونها دو تا کلمه بوده که میگفتن آقا بیولوژی افراد با حیث اجتماعیش متفاوته، در که نبوده هیچ خبری. اومدن انقدر اینو چیز کردن که قبول کردن که آقا بیولوژی رو دیگه نمیتونیم کارش بکنیم، ولی این یکی که میتونیم کارش بکنیم حیث اجتماعیه، برساخت محضه. چون غایت واقعی در کار نیست، پس غایت اون چیزی که ما دلمون میخواد غایت باشه. بر همین است که الان به جد از همجنسگرایی دفاع میکنن. چرا؟ با اونی که حقوق بشر. چرا؟ چون یه عده این گرایش رو دارن. بابا این گرایش اختلاله، حتی اختلالش هم دیگه برداشتن، یعنی حتی اختلال باشه، ببینید خیلی تحلیل متفاوت ها، یا شما که اختلال، اگه اختلال بود باید بری مداوا کنی، نه باید بری عمل رو انجام بدن. هر جا که شما قائل شدید هم اختلاله، نکته مهم در قبال اختلال کتک زدن هم نیست، اما نکته مهم در مقابل اختلال مداوا کردن هست. خب وقتی که شما غایت رو دارید حذف میکنید، هر کاری دلت بخواد، اراده خدا حذف میشه از سیستم، علت غایت حذف میشه تو هر واقعیتی، اراده ما جایگزین میشه. اون وقت تو این فضا تکنولوژی رقم میخوره. تکنولوژی یعنی چی؟ یعنی کار نداریم چوب برای چی آفریده خدا. من یعنی اینا دیگه حرفای بنده خدای مشکی نیست دیگه، من درآوردی خدا فقط در حد کمی بعد از بحث باشم. بله بله، پیشرفت رو میگیره. چرا؟ چون پیشرفت یعنی چی؟ چون پیشرفت یعنی که اراده من هر کاری دلش خواست بکنه، یا پیشرفت یعنی که من پیشرفت کنم. اون دعوایی که من تو همین جلسه هم با این بنده خود دارم، حالا اون منتظرم اون بیاد حرف بزنه، به این هم گفتم آقا این سوال مهم باید ایشون پاسخ بده، امیدوارم یکی باشه حداقل تو جلسه اینو به سراغش، که ما درباره چی داریم صحبت می‌کنیم؟ درباره انسان یا درباره حیوان؟ این خیلی سوال مهمیه. درباره حقوق بشر یا درباره حقوق حیوان؟ اگه درباره حقوق انسان بحث بکنیم، اول همه باید بگیم چرا ما میگیم این انسان حق داره دیگری حق نداره. یعنی آیا ما میخوایم پیشرفت، پیشرفت چی؟ پیشرفت حیوان یا پیشرفت انسان؟ پیشرفت یه بار مثبت داره یا نه؟ یک بار جهتگیر رو به جلو داره یا نه؟ اگر بار جهتگیر رو به جلو داره، جلو کدوم سمته که میخوایم بگیم پیشرفت؟ ببینید اگر شما اومدی سمت رو حذف کردی از علم، غایت واقعی رو حذف کردی، چرا میگی پیشرفت؟ بگو انحطاط. برای همین است که علوم امروزی به شدت بحران محیط زیست میاره. چرا بحران محیط زیست میاره؟ چرا علوم سنتی بحران محیط زیست نمی آورد؟ چون قرار نبود غایت طبیعت رو به هم بزنه. وقتی شما غایت رو به هم زدید، بعد نکته ایشون قرآن میگه، گفتم اینا همش جای فکر کردن داره، فقط در تلنگر ذهنش خوبه، گفتش که کاری که ما انجام میدیم تغییره، کاری که نمیتونیم بکنیم آیه قرآنه، تبدیله. فرق ایشون براش گفت چرا این آیه چیه دیگه، شیطان میگه که من اینا رو فریب میدم، فلیغیرن خلق الله، اینا میرن خلق خدا رو تغییر میدن. خدا تو آیه دیگه گفت لا تبدیل لخلق الله، ولی نداریم هیچ جو لا تغییر لخلق الله و نیاورد خود در پاسخ. این آقای مشکی نکته رو میگو، حالا گفتم اینش جای فکر نداره. تغییر یعنی که شما چی کار میتونی بکنی؟ اراده حیثی از جعل داره که بحث اعتبارت هم گره بخاره، ولی فعلا دارم اراده تکوینی میگم. جعل خدا جعله، با خلق خدا فرق داره، ولی که جعل تکوینیه. ببینید آیه قرآنی بگم، انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائلا. دو تا کار خدا میگه من ما کردیم، هر دوتاش تو بحث ما تکوینیه، یکی دیگهش تکوینی بهتری بود، این خوب نبود، یه مثلا این باعث شد انسانی بود، یه مثلا شعوب و قبائل میتونه چیز بشه، هرچند که اینم تو فضای تکوین داره. یه آیه دیگه دیروز هم داشتم یادداشت میکردم، خیلی آیه قشنگی بود که میگه که ما اینو آفریدیم بعد اینو اینجوری جعلناهو. یادتون هست آیاتی که خلق و جعل پشت سر هم بیاد؟ حالا نکته اینه، خدا خیلی وقتا میگه یه کار خودش، کار تکوینی خودشو میگه اول آفریدم. این مثلا حالا جای دیگه جعل داریم که اصلا منظور تشریعی نیست، مثلا جعلنا اللیل لباسا، این که دیگه تشریعی نیست، نمیدونم جعلنا النهار معاشا، آیات دیگه درست بخونم، اینا که دیگه تشریعی نیستش، این جعل چی؟ خلق القمر و بله این چی بود؟ بگید من نطفت امشاج نبتلی فجعلنا سمیعا بصیرا. بله این هم مثال خوبیه. ببینید جعل سمیع و بصیر غیر از خلق از نطفه است، غیره یعنی تو قرآن دارم میگم غیره ها، یعنی تو خود قرآن یه کارهای تکوینی رو برای خدا جعل گفته، حتی تو انسان نه فقط توی طبیعت. این جعله شما میتونی جعل رو برداری یه جعل دیگه به جاش بذاری، شما خلق رو نمیتونی کلا برداری یه خلق دیگه بیاری، میتونی خلق رو تغییرش بدی، کجا تغییرش بدی؟ تو جعلش. اما اگه تغییر دادی تبدیل نمیتونی بکنی. این نکته حال من دارم حرفای مشکی رو میگم، گفتم جای تعامل داره. چی میگم الان بر شما؟ تغییر بدیم ولی تبدیل نکنی. یعنی چی؟ یعنی چیزی رو از غایتی که خدا براش تو نظام علت غایی قرار داده حذف کنیم، غایت خودمون رو براش بذاریم. این تغییر میتونیم بدیم، اما این تغییر دادیم شی رو فاسد میکنیم، یعنی نمیتونیم تبدیلش کنیم که این واقعا تو این فضا عمل کند و نظام سالم بماند و اصلا خلقت اینجوری برود دیگه، نه اینجوری که تا حالا داشت میرفت. ما میتونیم انسان رو به جایی که سمیع و بصیر کنیم مقلد بارش بیاریم، اما دیگه اون انسان نخواهد شد. ما میتونیم همه موارد، میتونیم شب رو نهار رو جنن نهار معاش رو نهار رو معاش نکنیم، لیل رو معاش بکنیم، میتونیم این کار رو بکنیم، اما اون معیشت مختل میشه. اون نکته که حالا ایشون گفت، میگفت این در واقع مسئله علیت غایی یه عرصه به شدت کاربردی است برای علم دینی، نمیمونه تو افق انتزاعی محض. میگه چیکار بکن؟ یعنی ما باید غایات واقعی اشیا رو به شدت جدی بگیریم. هر جا غایات واقعی رو جدی گرفتیم، ثمره این غایت واقعی، جدی گرفتن این غایت واقعی، این میشه که تکنولوژی معینی رقم میخوره. یعنی برای این تکنولوژی مدرن، این که بیکن میگفت، این دوتا حرف تو بیکن، من این گفت همین حرف رو تو ذهنم به هم گره خورد، اینه که بیکن از یه طرف مخالف علت غاییه، از یه طرف میگه دانایی توانایی است، دانایی تواناییش هم یعنی توانایی سلطه است، علم مدرن علم سلطه است، نمیخواد توانا بشود در راستای آفرینش، میخواد توانا بشود علیه آفرینش. اما اینو شما بگیرید تو وادیهای مختلف، ما از چه مثلا همین الان به ذهنم رسید، همین فعل بده هست، اینا مثال میشه مناقشه کرد. شاید حرمت ربایی که عبادش این بوده، پول برای این نبود که پول بیاره، پول برای تبادل کالا بود. اگه این پولو برای تبادل کالا آوردن، اگه پول شد هدفش غیر از اون هدفش، داره از مسیر اصلی خارج میشه. بله میدونم، میخوام گفتم حالا گفتم قابل مناقشه است، به خاطر اینکه وجوه دیگه تو ذهنم هست اونا سیبل فعلا گفتم حالا در مثال اولیه. خب اگه آدم با این وجه بره سراغ حتی من رفتم سراغ پول، سراغ مال که خیلی حیث اعتباری داره، اما تو این حیث اعتباریه ازدواج، خودم پیده ازدواج، ازدواج به شدت پیده اعتباریه، جعل دیگه، عقد جعله، اما این ازدواج تو نظام آفرینش تعریف شده است، چون تعریف شده است حق نداری ازدواج بشه ازدواج همجنسگرا، ازدواج باید تو مسیر با جنس مخالف بمونه، ازدواج حق نداره هر ضابطی برش حاکم بشه، حق نداره. یعنی به لحاظ پژوهشی اگر این کارو بکنید، شما میتونید همجنسگرایی رو ترویج بکنید، اما نابود میکنید همینا رو. یعنی این چون حالا من توی بحث همجنسگرایی رو رفتم جلو، بحثشو که تعقیب میکنم، خیلی عجیبه واقعا جامعه جهانی، یعنی واقعا کارهایی داره میشه بچه ها همجنسگرا به دنیا بیان تا این حد که ما تو رباطمون هم داریم، مثلا توی بحثای مقاربت داریم، میگه اگه اینجوری بکنی بچه ها اینجوری میشه، توی اینکه این به عنوان یه اختلال توی عدد انسان ها بوده، یعنی آخه من اول فکر کردم همجنسگرایی فقط یه جور هوسرانی محضه، یعنی طرف چیز نیست، ولی این مقدار حالا درگیر بحث شدم که یه عده‌ای ان از اول بچگی گرایش جنسشون به جنس موافقه و ظاهرا دروغ هم نمیگن. این نیست که بگیم مثلا فقط دنبال چیه و گرایش به جنس مخالف نداره. تو روایت ما هم اینو هست. کجا هست؟ این که برای خودم جالب بود اینه که طرف میاد سراغ امام، دیدید شاید برخی دوستان روایتش رو، که میاد میگه آقا من اینجوری ام، حضرت عصبانی شده دعواش میکنه، بعد میگه آقا من چه، حضرت میگه ترحم علی رحم علی. بعد یک روایت هستش که میگه که روی چیز گفتش که یه شطوری و پوستشو بکن و سری روش بشین. یه روایت دیگه داریم که میگه دستشو گفتش از پشت بیار، نمیدونم از پشت گرفت دستش اینجوری کرد، یه حرکتی از حضرت انجام میده، حالا حرکت چی بوده طب زنندی چی بوده دیگه، بعد از اون دیدم اه دیگه اینجوری نیستم. اینا میخوام من شاهد دارم میگیرم که یه امر اختلال بیولوژیکی توی عده ممکنه رخ بده، اما اختلال بیولوژیکی اختلاله، خیلی مهمه. اصلا خود تعبیر مریضی سلامت، سلامت یعنی که علت غایی داریم. از نکته دور قشنگ توی بحث همین به مناسبتش هم وارد پیدا شدم توی مسئله مریضی. آقا معیار مریضی چیه؟ معیار مریضی واقعا قوی ترین قول علت غاییه. یکی از تفاوت‌های طب سنتی با طب جدید، البته این خیلی طب جدید ها میگن اینجور نیستا، ولی طب سنتی که میگفت شواهد داره طب جدید، که طب جدید بیشتر روی اکثریت نرم میذاره، طب سنتی نرم یعنی متعادل سالم، طب سنتی رو مزاج نرم میذاره. برای همین اکثریت لزوما دلیل نمیشه که چیز باشه. من پدر خودم این مسئله روغن گلیسرین چربی خون تریگلیسیرید و یکی دیگه کلسترول، یادم نیست کدومشه، یکی از اینا هست، رقمش حدودشو دارم میگم، مثلا 150 تا 250 این حدوداست، حالا مثلا 100 تا بالا پایین کلسترول اینش، این رقمش معمولش اینه، بعد مثلا بالای 400 دیگه خیلی خطرناکه. پدر من یه بار آزمایش داشت 1200 بود، بعد درم گفت قطعا اشتباهه، اینا طرف دکتره گفت قطعا اشتباهه، برو دوباره آزمایش بده، آزمایشگاه عوض کن، برو فلان جا، رفت دوباره همین بود، همین بود و اومد و البته یه مقدار مشکل داشت. بعدش حالا موقع خلاصه، حالا زنده است الحمدلله، پدرم زنده، ولی میگه که بعدن سراغ کنی که تو فضای سنتی هست جدیدن بلده. اون به پدرم گفت مثل که مال تو نرم 450-500 یه همین چیزی گفتش، که تو متعادلت اینه، یعنی تو اگه این باشه خیلی عادی هستی، اصلا هیچ چی نیست، در حالی که خیلی متفاوته ها با این چیزا، یعنی این میگفته تو مزاج ترکیبات یه جوریه، این اقتضاش اینه. من حالا فقط میخوام از باب اینکه مطلب بگم، یعنی این غایت برای این واقعیت هست، این واقعیت اینه، نه اینکه اکثر مردم چه جورن، هر کی اکثر مردم بودن اونجوری است. حالا نکته فکر کنم اصل ایده رو گفتمش من تو این جلسه، من توی مختصر، که در واقع جدی گرفتن علت غایی توی فضای تمام، یکی از مزیت‌های این بحث این است که بس فقط تو علوم انسانی اجتماعی نمیره، بس تو علوم طبیعی هم میاد. اصلا مشکل از علوم طبیعی شروع شد، وقتی شما علوم طبیعی کلن هر قایتی برای اشیا چیز کردید، همین نگاه اتمیستی، این نگاه اتمیستی که به شدت قدما درگیر بودن، مخالف بودن باهاش، یکی از نکته‌هاش این است که تو نگاه اتمیستی دیگه شما قائل به صورت نیستید، چون قائل به صورت نیستید قائل به علت غایی نیستید، قائل به تفاوت واقعی اشیا نیستید. تو نگاه اتمیستی شما فقط اتم دارید که بعدم شدش الکترون و پروتون، تفاوت این مولکول ها به اتمه، تفاوت اتم ها به عدد اتمیشه، تفاوت عدد اتم به تعداد، برای همین مس با طلا فرقی نمی کند، هیچ چیش غایتی ندارد، هر جور ما دلمون بخواد، انرژی هستی هم که پیدا شد، هر جور دلمون بخواد اینو ترکیب میکنیم، این یه چیز خاصی میشود، یعنی هیچ صورت نوعیه ای ندارند اشیا، یعنی صورت نوعیه کاملا ورود پیدا میکنه تو فضاهای شما. بعد آیا من حق دارم هر چیزی رو هر جوری درست بکنم؟ حق دارم از طبیعت هر چی دلم بخواد درست بکنم که کار من را بیاندازه، چون سرعت برای من ملاکه، چون نمیدونم مثلا لذت برای من ملاکه، چی؟ خود علوم طبیعی، اصلا فضای علوم طبیعی دستکاری توی اشیای طبیعت مجاز یا مجاز نیست؟ فرض پژوهشی نخستین توی فضای علوم طبیعی دستکاری تو طبیعته. شما اینو جابجا کن ببین چی میشه. پیشرفت نیست. یه نکته است، ما اون چیزی که میتونه چیز باشه، حالا برای خودم فعلا سوالها، فقط میخوام بگم که این مدلی که امروز هست داره میگه هیچ، گفت تو ذهن من فعلا یه اینجور جمعی هست، من گفتم اینا فقط دارم بلند بلند فکر کردم، چند روز بیشتر نیست بنده خود صحبت کردم، منم چند روز بهش فکر کردم. ظاهرا ما تو هر شیعی که داریم یه ظرفیت های محتمل داریم، یه طبعشون نوشتم اینجا، ننوشتم بسید کنم یه نوشتم چند لحظه بیارمش ده. ها بیا اینجا نوشتمش، کلید واژه خوبی پیدا کردم، حالا کلید واژه چی بود؟ آن این از آقا یه چیز اصلی چیز گرفتم، ما یه در شی یه جعل شناسی داریم یا ظرفیت شناسی. جعل به معنی که کلید واژه قرآنی دارم استفاده میکنم، جعل نلیل لباسا به معنی غیر از خلق، به معنی گفتم آیا ما الان وقتی جعل شیء رو کلن حذفش میکنن میگن با این چه کاری میشود کرد، هر کاری بشود کرد ما انجام میدیم، منظور معلومه، چون این که هیچ قایتی نداره. یه با این است که شما میگه نه من میدونم با این چه کاری میشود کرد، اما با این چه کارهایی رواست انجام دادن، یعنی چه جعلی در این قرار داده شده، جعلش غیر از خلقش ها، یعنی جعل هم تو افق ظرفیته، اما نه مطلق ظرفیت های محتمل، ظرفیت هایی که در راستای قایات انسان است، مثلا به اون آیاتی که سخر لکم ما فی السماوات و فی الارض، همه چیو برای شما آفریدیم، اما حالا که برای ما آفرید خدا این رو برای ما چرا آفرید، یعنی چه جعلی در این قرار داد برای من. نه 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 همون تکویریش دارم میگم، به مثال نه الان نه جعل معنی گفتم جعل لیل لباسا، جعل لکم سمیعا بصیرا، تشریع نیست اینا، جعلناکم سمیعا بصیرا، جعل یعنی تشریعا، یعنی باید سمیع و بصیر بشید، اینکه نیست، جعلنا اللیل لباسا یعنی ما دستور دادیم شب برود اینجور شود، جعل تشریع دستوره دیگه، مثلا سکنا تشریع نیست که، تکوینه، داره که نظام شب آرامش آوره، چرا تغییر میشه، تغییرم تو خلق الله همیشه، لا یغیرن خلق الله، اما حالا تو آیت قرآن اینه، نه یعنی شما ببینید این همین قایتی است، قایت واقعی این ساده سادش، دانه سیب قایتش درخت سیبه، اما شما میتونید دانه سیب رو به جای که بکنید درخت سیب بکنید باش، نمیدونم تزیینات مثلا دارم میگم، میتونید شما اینو توی قایت دیگری به کار بگیرید، جعل او رو برداری کار دیگر بکنید، اما این غیر از این است که جعلش ازش نابود بشه، این است که ما داریم میخوام حرفم اینه، یه فضای جعل شناسی داریم که جعل شناسی هم یه جور ظرفیت شناسیه، اما ظرفیت در راستای قایات تعیین شده، این قایات چی؟ آره یعنی این رو هر جا در راستای قایات تعیین شده بود این ظرفیت ها شگفا بشه، اضافه بشه، چی بشه، این ظرفیت ها یه بار شما میگه آقا تنها جعل رو میگه سخر لکم و فسوات و فلعرض، خدا مسخرتون کرد دیگه هر کاری خواستید بکنید، یه بار این است که نه میریم سراغ جایی که جعل داریم، یه جایی رو خودمون تشخیص بدیم، مثالی باز ایشون میزد به نظرم مثالش برای باز کردن ذهن خوبه، ولو که میشه توی مثالش مناقشه کرد، میگه اگه توی روایات ما اومدن گفتن که آقا گاو برای انسان شیرشه نه گوشتش، تو فضای روایات ظاهرا خیلی زیاده، اگه توی روایات اینو گفتن ما باید دامداری صنعتی گاو گوشتی بزنیم یا دامداری صنعتی گاو شیرده، تونستم فرق، یعنی این یعنی اون گوشت هم دارد، گوشتش هم مجازه، این میشه ارزش سیاست گذاری به قول شما، گوشت دارد گوشت هم مجازه، تحقیقات ما بره سراغ گاوهایی که شیردهیشون بهتر میشه یا تحقیقات ما بره سراغ گاوهایی که گوشتهیشون بهتر میشه. این یه نکته رو من یادم رفت قبل از این بگم، شاید اینو میگفتم بهتر بود، من یه جایی که بخوام بحث علم دینی بکنم از مدخل هایی که میذاشتم که چون افراد گارد میگیرن غالبا در مقابل علم دینی، مثلا تو فضای دانشگاهی که میمون ظرافت اندیشه زیاد میرفتیم، از اون طرف گاردش برسد ما ولی این کاری گاد گنیات گارد زلمو بشکنی، بعد که شکستی بحث وارد کی میگه جایی که گاردو میشکستم میگم قبول دارید که شروع علم از مسئله است یا نه، کاملا دیگه غربی پوپری علم با مسئله شروع میشه بعد مسئله پژوهش داشه. مسئله یعنی چی؟ بگید مسئله یعنی چی؟ پرابلم یعنی چی؟ دغدغه یعنی چی؟ هر دغدغه میشه مسئله علمی؟ اشکال یعنی چی؟ صرف نیاز؟ نه مسئله تو تعبیر دقیقش این است که وضع موجود مطلوب نیست، هر جا وضع موجود مطلوب نباشه میشه مسئله. شما میگه آقا مسئله آلودگی هوا، چرا مسئله آلودگی هوا توی تهران مسئله است توی مثلا بیابان کویرلوس مسئله نیست؟ چون وضع مطلوبی تو تهران طلب میکنن که اونو تو کویرلوس طلب میکنن، توی مثلا روستاهای فلان جا مسئله نیست. چرا؟ چون وضع مطلوبی که طلب میکنن تو روستا حاصله. هم مسئله شما آقا چرا طلاق مسئله است؟ به خیلی کشور تو ایران طلاق مسئله است، تو اروپا خیلیش طلاق مسئله نیست اصلا. چه اشکال داره طلاق بدن همین برن؟ چی؟ غیر دورکیمی هم داریم مسئله؟ حالا من دورکیمی نمیدونم دورکیمی شو چه منظوری داریم. خواهیم مسئله تو هر جایی که داریم میگیم غیر از اینه؟ نه مسئله که فضای پژوهش من فعلا ادبیات با شدت دارم تو فضای علوم تجربی. شما داری از علوم تجربی میکشید اونجا، اونجا مسئله نظری مسئله اصطلاحی اینجا نیست. میگن علم با مسئله آغاز میشود. اینا که منظورش کن سوال نیست، تفکیک کنم این کوشن و پرابلم. اینه. نه مسئله طبیعی. آقا ما میخوایم این به این هدف برسه، نمیرسه. مسئله من سرعت بالا رفتن سرعت اتومبیله. مسئله اجتماعی هم نیست. من نه مسئله ساختمون مقاوم. مسئله اینه که ساختمون به اندازه کافی مقاوم نیست. وضع موجود من محدود نیست. من میخوام 10 طبقه بسازم. این تحمل 10 طبقه رو نداره. برای وضع مطلوب من این بیشتر از این میخواد. مسئله اون مقدار که میدونم ضابطه اصلیش اینه. وضع موجود مطلوب نباشه. خب شما کجاش من توی جلسه میگم. نه کجاشو با مشاهده و تجربه میتونید به دست بیارید؟ وضع موجودشو. وضع مطلوب از کجا میخواد به دست بیاری؟ من ببینید نظام ارزشی میشه که وضع مطلوب چی گفتید شما؟ با آزمایش وضع مطلوب به دست بیاری. از کجا این مطلوبه؟ مطلوب بودنش از کجا معلومه؟ فرضیه؟ نه اصلا چرا میگی مطلوبه؟ چه چیزی گفت؟ یعنی یه باید یه وضع برتره، برتر که نیست. آزمایش بکنه، آزمایش شما موجود رو میتونیم برسه؟ نه آزمایش شما وضع موجود رو همیشه میسنجه، میگه آقا الان این اینجوری هست یا نه؟
چرا مثلا قوتش زیاد نیست؟
میدونم قوت باید زیاد باشه، از کجا آوردید؟ چرا قوت باید زیاد باشه، از کجا آوردید؟ میدونم من میخوام اصلا پیدایش مسئله این است که شما وضع مطلوب داشته باشید. وضع مطلوبتون از کجا اومده؟ حرف من اینه. اونی که گفتی وضع مطلوب که گفت، چرا میگه توی ایران طلاق بد مسئله است؟ چون تو وضع مطلوب ذهن شما طلاق بد است. چرا تو ایران مثلا همجنس بازی مسئله است، تو اروپا عدم همجنس بازی مسئله است؟ خب دیگه همین مبانی معرفتی، نه خود واقعیت. یعنی یه ارزشی من دارم تو نظام ارزشی من، این نباید. آقا چرا مریضی مسئله است؟ چون یه وضع مطلوب. وضع مطلوب کو؟ اینه وضع مطلوب. وضع مطلوب که دیدنی نیست، وضع مطلوب آرمانه. اونی که ما میبینیم وضع موجوده. حالا معلوم نشد؟ چی؟ با آزمون وضع مطلوب رو نمیتونید بسنجید، میتونید ببینید که این به مطلوب شما رسید یا نه، اما مطلوب مال شماست. چی؟ میدونم میخوام شما یه قویی دارید که مطلوبته. نه لزوما نیدی. اولین بارش چی؟ شما سر نقطه اولش وایسا. شما هی دارید تو این ببین اصلا ببین نه اینجور بگم، چرا سرعت برای ما مطلوبه؟ شما میگه آقا من به چرا ساختمون قوی بلند برای ما مطلوبه؟ این اول مطلوب شما ساختمون بلند بود، بعد دیدید این تحملش نداره، این مطلوب از کجا اومد؟ اینو من بگید. حالا نه ما کمالش که فعلا چی نکنید، میخوام که مطلوبه خودش یه امر خارجی نیست. ما چون ساختمون بلند دلمون میخواد میگیم این توانایی نداره. ها نه، ما اول خود صورت مسئله بگم، نکتم این تیکشه. ما میگم خود وضع مطلوبه امر مشاهدتی تجربی نیست، وضع مطلوبه باید از یک جای دیگری بیاریم. حالا حرفم اینجا این بود، حالا ربطش همین میخوام بگم اینه که یه بار این است که وضع مطلوب صرفا دلخواه منه، یه بار وضع مطلوب نه، تو خود واقعیت وضع مطلوب برای ما معلوم شده است. اگر شما صرف دلخواه شما باشید، تمام مسئله های شما میشه این برزخگرها حق دارن، تمام مسئله ها مسئله سازیه، مسئله نیست. چرا؟ چون وضع مطلوب وضع مطلوب نیست. ببین شما زمانی بتونید بگید که وضع مطلوب انسانی این است و الان مسئله داریم که وضع مطلوب واقعی در کار باشد. وقتی که شما میگی آقا وضع مطلوب اونی که ما دلمون بخواد، برای همین هر چیزی که شما گفتید مسئله است به شما القا شده مسئله است. نمیتونی اونجا رو بگیرید علت غایی رو؟ همینجا به نحو مشاهدتی بگیرید شما. ببین
به چی؟
خب دلشون پرواز میخواست، پرواز میکنن، پرواز. اما اینکه من پرواز کنم، من پرواز کنم که تو طبیعت نبود، اینا مطلوب رو قرار دادن که من پرواز کنم. پرنده پرواز میکند، خب این که گذار طبیعیه. این پرواز رو برای خودم قرار دادم، این یه کاریست که من کردم، مطلوب من قرار دادم روی این. این مطلوبه داره، حالا ببینید من دارم این ورشو میگم. ببین اگه شما میگید علم باید از مسئله شروع بکنه، مسئله واقعی یا مسئله برساختی، یعنی اگه مسئله واقعی باشه باید مطلوب شما تو واقعیت ریشه داشته باشه، وگرنه مسئله شما برساختیه. ها خیلی ثمره داره، همین دارم میگم. میگم ناخودآگاهش اینه که مسئله واقعیه، اما مبنایی که در پیش گرفتن علت هایی رو انکار کردن، مسئله هاشون کاملا برساختی شده. نشد؟ نه مسئله نداشت. ببینید من نمیخوام کشف قوانین علمی رو بگم، اصلا بحث من اون نبود، من دارم مدل پوپری بحثو میگم. مدل پوپری دنبال قوانین نیست. نه پوپر دنبال قوانین نیست. یه بار شما تلقید از علم تولید قوانین، کشف قوانین عالمه، اونو بحث ندارم فعلا. من میخوام، نه اصلا قبول نداره قانون فیل افتالگراس، قانونی وجود نداره تو نگاه پوپری. الانم که دیگه کسی قائل به قانون نیست، فعلا ما فرض میکنیم قانونه، خیلی فرض میکنه با مدل نیوتن. نیوتن میگه من قانون عالمو کشف کردم، میگه فعلا کار ما رو میندازه، میگه از زمین تا زمین فرق داره. برای همین خود پوپر او کتاب معروفش هنر زندگی هنر حل مسئله چی بودش، زندگی هنر حل مسئله است، یه چیز داره کتابی پوپر، اصل حرفش اینه. میگه آقا جون تمام کاری که باید بکنی که مسئله حل کنیم، معرفم اینه. میگه و این فضای علم مدرنه، این فضای علم مدرن متأخر که اینجوریه، میگه آقا جون علم زمانی علمه که مسئله حل کنه، ول کن همه چیزو، برو مسئله حل کن، اکتشاف محض به درد ما نمیخوره. چی؟ کارم را بندازم. من میخوام این مسئله حل کردن در گروه وضع مطلوبه. اگر وضع مطلوب تو واقعیت ریشه نداشته باشه، تمام مسائلش ها برساختیه. ببین تو فضای علوم انسانی خیلی کاربردی میشه. یعنی آیا ما تو فضای علوم انسانی مسئله داریم یا مسئله سازی داریم؟ یعنی این خیلی مهم میشه. یعنی ما تو علوم اجتماعی میخوایم مسئله حل کنیم یا میخوایم مسئله القا کنیم؟ این برساختگرا همش اینه، میگن آقا این مسئله رو ما درست میکنیم، راه حلش هم ما درست میکنیم. خب من همین دارم میگم. نه میدونی چی شده، نکته مهمش اینه، چون انسان ها یعنی تلقی برساختگراها دانشمندا رو قانع نمیکنه. دانشمند تو علوم انسانیش حتی دارم میگم، اقتصاددانا سیاستمدارا با تلقی برساختگرا، یه عده برساختگرا قانع میشن، عموم فضاهای علمی برساختی نمیبینه مسئله رو، مسئله رو واقعی میبینه. منتها کجا مسئله داره دچار گیر میشه تو فضای علوم انسانی فعلا مشخصا بگم. ببین وقتی که شما به جای مطلوب واقعی که جعل الهیه رفتی مطلوب خودتو گذاشتی، بعد همجنسگرایی میشه مسئله کشورهای غربی. آیا اینکه ایران مخالف همجنسگرایی است مسئله است، یا اینکه اونا طرفدار همجنسگرایان مسئله است؟ ببینید یعنی این میخوام بگم اتفاقا اونا دارن تو فضای نسبی گرایی قدم مبنا میذارن، ما رو متهم میکنن به چیز در حال که ما تو فضای مسئله بودن مسئله ها داریم قدم برمیداریم، بعد نمیریم اونا رو متهم کنیم. تونستم اشکال ببینید، کسی که مسئله رو برساختی میدونه، یعنی مطلوب واقعی در کار نیست. شما دلت میخواد الف باشه، من دلم میخواد ب باشه. این که باید همه الف بشیم یا ب بشیم، دلمون میخواد دیگه. ماها که دلمون میخواد ب بشیم، وقتی جامعهمون وضعیتش ب، مسئله نداریم، خیلی خوشی. اونایی که میخوان الف بشن، وقتی جامعهشون ب مسئله دارن. برای همین توی کشور ما نباید بیان بگن شما یکی از مسئله های کشورتون، مشکل کشور شما این است که همجنسگرای مجاز نیست، چون همچی چیزی رو ما قبول نداریم. میخوام تو فضای نسبی گرایی ما کاملا محقیم، چون ما اراده خودمون، شما اراده خودت. اما اونی که میخواد حرف جهانی بزنه، خود اون مدعیه، میگه من میخوام از حقوق بشر دفاع کنم. تو که میخوای حرف جهانی بزنی، تو که حرف جهانی میزنی، حرف ما رو باید بزنی. یعنی باید بری غایت جهانی پیدا بکنی که ببینی حالا اون مسئله است یا ما مسئله ایم. فقط نمیخوام دعواهای نزاع سیاسی، مثلا من خیلی نزاع سیاسی شد، بریم تو فضای اقتصاد، بریم تو فضای مختلف. آیا چه مدلی از روابط مالی مسئله است، چی نیست؟ آیا وجود تورم مسئله است یا وجود ربا مسئله است؟ نمیخوام بگم تورم مسئله نیست، میخوام اگر تورم به نحوی برگرده که ما نشون بدیم وضع مطلوب مالیت این نیست، تورم مسئله است. اما اگر به این بر نگرده، ببین الان تو ذهن خیلی از اقتصاددان همین امروز ما معتقدن باید تورم باشه، چون اگر تورم نباشه چرخ اقتصادی نمیگرده، بیکاری پیدا میشه. میگن جدی قائلن به این، میگن حتما تورم لازمه اشتغاله. چی؟ نه میدونم تلقشونه. میخوام بگم آیا اگر ما دیدیم آقا مال بناش بر تورم نیست، مال بناش بر این است که پول جابجا بشه، نه اینکه پول خودش هم تحول پیدا کنه، اگر اینجور شد پس معلوم مدل شما تو طریق مسئله اشتباه دارید میرید. با این مدل میخواید مشکلات اقتصادی حل کنید، پس تورم ایجاد میکنم، پس چی؟ میخوام این که شما وقتی مطلوبتون کاملا جعل شد، آقا تورم اینه پدیده انسانیه دیگه، ما اینه همشون یه برساخته دیگه، یا نه این تورم نسبتی با واقع مال داره یا نداره. ما واقع تو همون فضایی که خود مال اعتباریه ها، یعنی من حواسم هستش که مال اعتباریه، مال ملکیت اعتباریه، اما تو همون فضا جعل متناسب با اون که تو نظام عالم کار ازش بیاد داریم یا نداریم. من نمیدونم، من فقط من دغدغه رو منتقل کنم برای بحث من کافیه، هیچ پاسخش مسئله نداره. همین مثال من قابل مناقشه است.
این واقعیت دنیوی و مادی با واقعیت
اخروی تر و کاملتر، نه اصلا اینجور نیست. یکیش واقعیت چه دنیوی چه اخروی، یکیش صرف دلخواهه، اصلا واقعیت نداره.
اتفاقا
نکته جالبش همینه. تمام این مواردی که بشر خروج از فطرت رخ میده در دراز مدت برمیگرده. نه همین دارم میگم، یعنی همین بشری که الان داره همجنسگرا، برای من که تقریبا اون جلسه هم که داشتم گفتم، برای من تقریبا مثل روز روشنه که همین بشری که امروز، همین بشر نه که دیندار بشه، همین بشر که داره از همجنسگرا دفاع میکنه، همین بشر چند سال شاید 50 سال دیگه باشه، میاد همین بشر دنیاگرا علی همجنسگرایی تجمع میکنه. من اینو گفتم. بعد امروز دیروز یه رفیقی داریم فرانسویه، این فرانسوی اصلا هستش، من بهش گفتم آقا من تو این بحث همجنسگرایی کار کردم، شما اونجا تو متن واقعی بگو چیه. اون اینو به من گفت، گفتش که اولاند قبلی، یعنی مکرون قبل، گفت زمان اولاند یه تجمع راهپیمایی عظیم مخالفت با همجنسگرایی رخ داد، خانواده گراها، که و رسانه ها پوشش دادن، اینا هم سرکوب کردن به شدت. و میگفت همین الان این جلیق زردا خیلی هاشون از اونها، یعنی ادامه اون تزن، یعنی میگن نظام سرمایه‌داری یکیشون اینه که همجنسگرایی رو ترویج میکنه. گفت اینو البته هیچ جا تو خبرها نمیارن، تو خودش فرانسوی میگم میگفت نکته اینه، این فرانسوی مذهبی نیستن، دینی نیستن، اما میبینن که میخواد زندگی خوبی داشته باشه، همجنسگرایی اختلال برای زندگی ایجاد میکنه. چی؟ نه تو فضای دنیاش، ببین اصلا نکته اصلی بحث اینه، نه آقا دین سعادت دنیا و آخرت میاره، نه فقط سعادت آخرت. و اساسا شما بخواید دنیای خوبی داشته باشی نباید همجنس گرایی باشی. اون هم تو دین بهتر زندگی میکنه. چی؟ نه، اونی که کاملا دنیا گراد میشه اپیکور. اپیکور که لذت گراست، میدونید یا نه؟ اپیکور، اپیکوریسم الان ترجمه کردن لذت گرایی، به شدت آدم زاهدی بوده، اصلا هم آدم دینی نبوده. میگه آقا من مهمترین هدف، دوستان الان میدونن تو فلسفه، مهمترین هدفم لذت بردنه. دقیقاً میگه لذت، منظورم لذت، لذت دنیاویه، اصلا معنی این. ولی میگه آقا جون هر کدوم از این لذت‌های اینایی که شما میگید، این لذت انقدر الم همراهش هست که من که دارم تجزیه تحلیل میکنم میگم این لذت نرم سراغش بهتره. به این نکته اینه، تو خود عرصه دنیا هم یه واقعیت داریم، این غریزه جنسی تو همینجا اشباعش یه واقعیت داره که این واقعیت رو شما ازش تخطی کنی خودت هم بعدن حالت بد میشه. یک نفر وجود داره، فضا اجتماعی دارم میگم، نه اصلا من، نه ببینید، ببینید اینایی که دارن از همجنس گرایی دفاع میکنن منظورشون چیه؟ منظورشون این است خب اونایی که مخالفن چی دارن میگن؟ اتفاقا نکته همینه، اونایی که مخالفن چی دارن میگن؟ میگن همه داری همجنس گرا میکنید و میگن این چرا؟ اشکال هست. نه خیلی خانواده گرایی قرب ایرانی ها رو نگو. نه بابا این من که مقالش ترجمه کردم تو سایتم هم گذاشتم، این مال پیتر اسپریچ رو بگید. اصلا بحثش اینا نیست، اصلا بحث حق و ناحق نیست. میگه آقا جون این همجنس گرایی آسیب های اجتماعی متعدد داره، به خاطر آسیب ها شما نباید به اینا اجازه بدید. اصل حرفش اینه، میگه این ایدز رو تو جامعه زیاد میکنه، این تجاوز به کودکان رو زیاد میکنه. چی؟ نه من میگم بحث همون مدافع، همین دیگه. اون حرفش اینه، اون حرفش اینه، میگه اراده افراد حق براشون میاره. خب ما هم حرف ما اینه که اراده حق نمیاره و میگیم اراده حق نمیاره چون حق واقعیت داره، حق صرف جعل ما نیست. اراده او میخواد اینو بکنه، حق مطلوبش بکنه، چون مطلوب واقعی نیست تو نظام عالم نمیتونه ارادش بلد کنه. یه مدت لذت بره، بعد از یه مدت لذت خود این آدم زده میشه از این کار، خود آدم پشیمون میشه، آخر عمرش بهش وقت بدید، آخر عمرش علیه اول عمرش موزه میگیره. کمی حالا خیلی این چیزه تو هم فمینیست و اینا، من همجنسگراش پیدا نکردم، ولی تو فمینیست ها زیاد پیدا کردم، یعنی لاقل یکی دو تا رو که دارم که خودش فمینیست بوده و الان مخالف شهید فمینیسته. چرا؟ نکتم اینه، نه من پاسخشونو بگم، نه نکتم اینه، یعنی یه بار طرف میگذرونه میفهمه واقعیت همونی که خودش دلش میخواست، یه دفعه هنوز زمان نگذشته بفهمه. بله این آدم هنوز زمان برش نگذشته، نمیفهمه خودش ضرر کرد. چی؟ علت قایی امر عینیه، علت قایی غیر از انگیزه است. اینا رو هم یکی نکن. انگیزه من تو فضای انسانی میتونه متفاوت باشه، من اینو بخوام، اما علت قایی که تو فلسفه میگن غیر از انگیزه های شخصیه، علت قاییه. دو تا فضای کاملا متفاوته، فضای انگیزه، ای خواستار اون بحث اختیار و اعتبار گفتم واردش بشیم، فضای انگیزه فضای مبتنی بر حوزه اختیار و اعتباراته و تو نفس الامرش اینجور بسیط نیست. نه 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 نفس الامرش بسیط نیست، نفس الامرش پیچیده است، یعنی یک لحاظ تو واقعیت داره، 10 تا لحاظ نداره، چون 10 تا لحاظ نداره اینجور انگیزه میاد پیدا میشه. برای همین نکته اصلی فلسفیش این است که انگیزه علت قایی نیست. چون تو بشر زیاد داری میگه آقا علت قاییه، خب همین پس همین شو دو تا یکی نکن. من بحث سر علت قایی بود نه انگیزه ها، انگیزه ها متنوع.
من میگم
علت قایی نیست، هیچ وقت گناه علت قایی نیست، علت قایی امر وجودی عینی خارجیه، گناه انگیزه است. چی؟ قایت واقعیه، یعنی علت قایی میدونم علت قایی همواره رو قایت میرسه، قایت واقعی میرسه. ببین دانه سیب میتونه بپوسه، اما علت قایی بس اگه اختیارم داشته باشه بازم نمیگیم علت قاییش پوسیدنه، ولو دانه هایی که میپوسند. اینجا علت قایی وارد کار نشد، علت قایی تو کار نیومده، این هفته پوسیده. اونجایی که کسی گناه میکنه علت قایی رو حذف میکنه، یه انگیزه به جاش میذاره. علت قایم معنی فلسفیش امر وجودی عینی خارجی به این معنا که توی آینده همین حتما باید بشود و غیر از این عینه کاملا علت قایم جهتگیری متعالی داره. نه باید تکوینی شد، باید اقتضاییش. ببینید باید چه باید بگم من تو اینجا، دانه سیب باید درخت سیب بشود اما دانه سیب میره میپوسه، پوسیدن رو نمی... نه نه علت قایشو نید. اتفاق بحثی جالب اینه که نه توی بحث چی؟ نه علت قایی اون یه بحث دیگریه، من چی یکی نکن. علت قایی اعتقاد از بحثای پیچیده است چیزی که میگن طبیعت اسراف‌کاره، همینا که این حرف میزنن میگن هزار تا دانه باید بپوسه، هزار تا اسپرم باید بمیره تا یه اسپرم به چیز برسه، نه هزار تا دانه باید بپوسه تا یه دونه دانه چیز بشه. آیا با همه اینها تو فضای کسی که بحث علت قایی میکنن میگن علت قایی دانه سیب پوسیدن یا درخت سیب؟ این مهمه، یعنی منظورشون این که شما فهمیدی نیست. من علت قایی اون قایت هایی که حاصل میشود نیست، قایت نوع است به معنه و صورت نوعیه، نه به معنه و اراده شخص. علت قایی نمیشن اصلا، اصطلاح اشتباه استفاده میکنید، این اصطلاح مال اینجا نیست. انگیزه دارن افراد، قایت دارن، قایت دارن غیر از علت قایی دارن. من یه چیزی برای من یه قایتی رو در نظر گرفتم. بله خب آقا ببخشید وقتمونم تمام شد، بس سلام علیکم و رحمت الله.